گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا سارا فرزاد.
این برنامه روانشناسی دیکتاتور بخش اول. با عرض درود و ادب خدمت شما عزیزان همیشه همراه رادیو فرهنگ، در ادامه مبحث روانشناسی سیاسی بازیگران سیاسی با توجه به اهمیت موضوعات و اخباری که در طی دو هفته اخیر شاهد آن بودیم، از جمله انتشار فایل صوتی ضریب و سخنرانی علی خامنه‌ای و تحلیل و تفسیرهای متعدد، بران شدم این برنامه را به روانشناسی دیکتاتور اختصاص بدهم، موضوعی که به نظر می رسد این روزها بیش از پیش و بسیار علنی خود را در صحنه گفتگوهای رهبری جمهوری اسلامی نشان می دهد. با هم مروری می کنیم بر تحقیقات انجام شده در این زمینه و ویژگی‌های روانشناختی مشترک میان دیکتاتورها. با من سارا باشین در این برنامه. چه کسی را می توان دیکتاتور نامید؟ شاید پاسخ به این پرسه چندان هم مشکل نباشد. بر اساس داده‌های جدید روانشناسی و تحلیل تیپ‌های شخصیتی، شناخت و بررسی شخصیت دیکتاتورها کار چندان مشکلی نیست، چرا که تاریخ زندگی آنها به سادگی قابل دسترس است. دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و بزرگسالی آنها را می‌توان بررسی کرد و شرایط تبدیل شدن آنها به یک دیکتاتوری کوتوله یا دیکتاتور بزرگ را تحلیل نمود. البته مصاحبه رو در رو با دیکتاتورها کار بسیار مشکلی است. روانپزشکان و روانشناسان بالینی همواره مشکل داشتند تا از نزدیک و در یک شرایط عادی بتوانند با آنها مصاحبه کنند. به آنها تست شخصیتی بدهند تا شخصیت آنها را آنالیز کرده و به ارزشیابی شخصیت آنها بپردازند. برای تحلیل شخصیتی دیکتاتورها چاره را آن دیدند که روی سخنان و مشاهدات و گزارشات نزدیکان دیکتاتورها یا خاطرات و اعمال و رفتار آنها تکیه کنند. البته این گزارش‌ها و مشاهدات نزدیکان دیکتاتورها خیلی مناسب و ایدئال نیست، اما توانستن اطلاعات دقیقی را از رفتار خصوصی، عواطف و نوع سلوک با خانواده و نزدیکان و نحوه اندیشیدن و جهان‌بینی آنها را ترسیم کنند. سوال اساسی این است که آیا دیکتاتورها آدم‌های متفاوتی از ما هستند یا اینکه از مادر دیکتاتور زاده می‌شوند و ژنوتیپ‌های متفاوتی دارند، و یا اینکه اساساً دیکتاتورها نیز آدم‌های عادی بودند که در یک پروسه تاریخی و اجتماعی و روانی ساخته و پرداخته می‌شوند. آیا بر اساس داده‌های موجود و تئوری‌های ذکر شده می‌شود ویژگی‌های مشترک دیکتاتورها را به کمک آمار و ضریب همبستگی رفتار به شکلی علمی تشخیص داد؟ برای پاسخ به این سوال کلیدی و راهگشا لازم است که به تحقیقات گسترده چند تن از روانشناسان دانشگاه کلرادو و نتیجه‌گیری‌های آماری آنها در دو دهه تحقیق تکیه کنیم. این دو روانشناس علاقمند شدند تا روی شخصیت آدولف هیتلر و صدام حسین و کیم ایل سونگ در کره شمالی دست به مطالعه بزنند. دکتر سیگال و کلیج، دکتری که در سال 2007 توانستن اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد آدولف هیتلر را با 5 متخصص دیگر روانپزشکی و روانشناسی در میان بگذارند تا بر اساس اطلاعات گروه بندی شده شخصیت هیتلر را با استفاده از راهنمای تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا DSM-IV تحلیل و ارزیابی کنند. نتیجه این تحقیقات نشان دادند که هیتلر از یک نوع اختلال شخصیتی پرسونالیتی دیسوردر رنج می‌برد که این اختلال شخصیتی خود شامل طیف وسیعی از خصلت‌های روانی زیر است: پارانویا، شخصیت ضد اجتماعی، خودشیفتگی، سادیسم، انزوا طلبی و گرایش‌های اسکیزوتایپال که گرایش به بیماری اسکیزوفرنی است. این این دو روانشناس در سال 2007 دست به جمع‌آوری اطلاعات در مورد شخصیت صدام حسین زدند و از 11 نفر از نزدیکان و محرم اسرار صدام حسین که بین 20 تا 22 سال از نزدیک با صدام حسین زیسته بودند مصاحبه کردند. جمع‌بندی و طبقه‌بندی اطلاعات را با استفاده از معیارهای تشخیصی انجمن روانپزشکان آمریکا انجام دادند و توانستند پروفایل جالبی از شخصیت او ارائه بدهند که بسیار شبیه به پروفایل شخصیتی آدولف هیتلر بود، با این تفاوت که نمرات خصلت سادیستی در صدام حسین بیشتر از آدولف هیتلر بود. جالب این که شخصیت این دو دیکتاتور در کورولیشن کوفیشینت مور 5 ویژگی شخصیتی رو با ضریب همبستگی 79.5% به دست آورد که قابل تأمل است و مشابهت‌های بالایی را نشان می‌دهد. همچنین این دو پژوهشگر در سال 2009 تصمیم گرفتند تا بر روی شخصیت کیم ایل سونگ، رهبر متوفای کره شمالی، نیز به تحقیق و بررسی بپردازند. برای مطالعه و گردآوری اطلاعات دقیق‌تر با دپارتمان روانشناسی دانشگاه کره جنوبی، طرح مشترکی را برای این منظور به اجرا گذاشتند و از این طریق توانستند اطلاعات مفیدی از زندگی خصوصی رهبر کره شمالی به دست بیاورند. جمع‌بندی دقیق اطلاعات به دست آمده و تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که کیم ایل سونگ نیز مثل هیتلر و صدام حسین ویژگی‌های شخصیتی بسیار مشابهی داشته است. او نیز از اختلال شخصیتی مشابهی رنج می‌برده است. جالب این بود که کیم ایل سونگ از آسیای شرقی، با صدام حسین از خاورمیانه، با دو فرهنگ متفاوت و دو مذهب متفاوت ویژگی‌های شخصیتی بسیار مشابهی از خود نشان دادند. گرچه در یکی از خصلت‌ها تشابهات بیشتری بود ولی در دیگری کمتر. برای مثال ضریب همبستگی آماری ویژگی‌های ششگانه شخصیت پرسونالیتی دیس اوردر این دو 67% را نشان داد که از نظر همبستگی بسیار معنادار است. ضریب همبستگی خصلت سادیستی بین این دو بسیار بسیار مشابه بود و رقم 89% را نشان داد که بسیار در خور تأمل بود. این دو روانشناس با این مطالعات دراز مدت بالاخره توانستند پروفایل عمومی شخصیت‌های دیکتاتور را در 6 مورد کلی با هم جمع‌بندی کنند که این 6 فاکتور مشابه را 6 Big Traits نام نهادند که از این قرار است. خصلت پارانوید. پارانوید که با بدبینی و سوءظن دائمی به اطرافیان مشخص می شود. دیکتاتورها معمولا نسبت به همه، به خصوص به نزدیکان و یاران خود، زنین و بدگمان می شوند و احساس می کنند که آنها در سر نقشه نابود کردن او را دارند. لذا بر اساس ترس و بدبینی و بدگمانی خود سعی می کنند که آنها را خانه نشین، زندانی و یا سربنیست کنند. دکتر کلتنر از دانشگاه معتبر بروکلی در کالیفرنیا که سرپرست یک پروژه تحقیقی در همین زمینه بود میگوید قذافی و استالین از این جهت خیلی مشابه هم بودند. قذافی صدها بلکه هزارها تن از افسران عالی رتبه و مامورین اطلاعاتی نخبه را فرا خواند و همگی را سربنیست کرد، چرا که گمان میکرد همگی بر علیه او و کشورش و نظام توطئه میکنند. تاریخ پادشاهان و امیران ایران و سرگذشت رهبران جهان مملو از این گونه بدگمانی هاست و سربنیست کردن افراد نزدیک و حتی برادران و یا پسران و داماد هاست. داستان صدام حسین و اعدام دامادش، کیم ایل سونگ و اعدام عمویش، داستان آیت الله خمینی و خانه نشین کردن آیت الله منتظری، داستان آیت الله خامنه ای و خانه نشین کردن امیر حسین موسوی و کروبی و قتل های زنجیره ای و ترور های مخالفین داخل و خارج کشور و حتی این اواخر قتل های از سرداران سپاه فقط نمونه هایی از این تراژدی ها هستند. شخصیت آنتی سوشیال یا شخصیت ضد اجتماعی که با ویرانگری و رفتار ضد اجتماعی و غیر اجتماعی تعریف می شود. دیکتاتورها تنهایند، از معاشرت با دیگران و ارتباط اجتماعی لذت نمی برند. زندگی شخصی آنها بسیار مرموز و پر رمز و راز است. به کشورهای دیگر مسافرت نمی کنند مگر اینکه مجبور شوند. به مصاحبه رادیویی و تلویزیونی تن در نمی دهند و اجتماع را در حدی نمی بینند که پاسخگو باشند. اگر در مراسمی هم حضور پیدا کنند بالا می نشینند، دستور می دهند، فتوا صادر می کنند و بلافاصله صحنه را ترک می کنند. حاضر به جوابگویی نیستند. قدرت لایزال و بیقید و شرط برای رهبر سپر دفاعی می سازد. بنابراین احتیاج او به مکانیسم دفاعی در برابر استرس کم می شود. لذا تصمیم های ضد اجتماعی برای رهبر هزینه کمتری دارد. همین است که بی‌محابا عمل می کنند، آدم می کشند، حکومت برمی گزینند و بدون دگرانی به این و آن سیلی می زنند. دیکتاتورها شجاع‌تر نیستند بلکه ناآگاه‌ترند. ناآگاهی به تراژدی غم‌انگیزی که برایشان اتفاق خواهد افتاد منجر خواهد گشت. سرنوشت غم‌انگیز صدام حسین و بیرون کشیده شدن او از سوراخ توسط سرباز آمریکایی فراموش نشدنی است. آیت الله خامنه‌ای رهبر مادام العمر ایران در تمام دوران ولایت فقیهی خود حتی یک بار به یک کشور خارجی مسافرت نکرده است و حتی یک بار در جمع خبرنگاران حاضر نشده که به سوالات آنها جواب بدهد. سومین خصلت، خصلت خودشیفتگی یا نارسیسیستیک هست که با خود راضی بودن و عاشق خود بودن مشخص می شود. دیکتاتورها خود را تافته جدا بافته می دانند، سخت عاشق و شیدای خود هستند. خود را عقل کل و حلال مشکلات جهان می دانند و تمام علوم عقلی و نقلی و تخصصها و فلسفه ها را خود را صاحب نظر می دانند. غیر از خود کسی را قبول ندارند. کرامت و بصیرت انسان‌ها در میزان نزدیکی و گوش به فرمان بودن آنهاست و از این بابت است که سخت به انتقاد حساسند و کوچکترین انتقادی را با زندان و شکنجه و اعدام جواب می‌دهند و خم هم بر ابرو نمی‌آورند و یک لحظه هم احساس پشیمانی ندارند، چون غیر از خود کسی را با نظر دیگری را بر نمی‌تابند. خصلت چهارم از خصلت‌های ششگانه سادیستیک یا دیگر آزاری است. رفتاری است که همراه با لذت بردن از آزار دیگران است. نوع لذت بردن دیکتاتورها از زندگی غیرعادی است. آنها توانایی دیدن شادی دیگران را ندارند. توانایی احساس همدردی را از دست دادند و برعکس از آزار دیگران لذت می‌برند و هرچه میدان تعرض و آزار دیگران گسترده‌تر بهتر. اشتهای وصف ناپذیر به قدرت با احساس سیری ناپذیر از آزار، شکنجه، محرومیت، زندان، تجاوز و اعدام دیگران به آنها آرامش می‌دهد. به این دلیل است که ترس را در جامعه گسترش می‌دهند، چون صدای هر منتقد و مخالفی را سرکوب کرده‌اند، فکر می‌کنند توده مردم هنوز 99% عاشق او هستند و حاضرن برای او جانشان را بدهند. فقط آنهایی نزدیکترند که از خود هویتی ندارند و مطیع و گوش به فرمان و فدایی رهبرند. خصلت پنجم، خصلت گوشه‌گیری و انزواست که با انزوا طلبی و گرایش به تنها بودن و گوشه‌گیری تعریف می شود. دیکتاتورها معمولاً از جمع گریزان هستند. ماها و گاهی سالها طول می کشد تا به مناسبتهایی آفتابی شوند. وقتی هم که در جمع حضور پیدا می کنند، مثل رباتهایی بدون عاطفه و احساس ظاهر می شوند. چهرهشان عبوس و بی‌تفاوت و بدون هیچ هیجان و نشاط است. کمتر به مردم و شنوندگان خود نگاه می کنند و معمولاً به یک نقطه خیره می شوند و گاهی فقط دستها را بالا می برند و مثلاً به ابراز احساسات پیروان خود واکنش نشان می دهند. یک نگاه ساده به سخنرانی های هیتلر، صدام حسین و آیت الله خمینی و خامنه ای منزوی بودن و تنهایی این رهبران را برملا می کند. و بالاخره خصلت اسکیزوتایپال که با آمادگی برای ابتلا به بیماری اسکیزوفرنیا و شکاف در شخصیت مشخص می شود. بیماری اسکیزوفرنیا یکی از صعب العلاج ترین بیماری های روانی است. این بیماران دچار شکاف و پارگی شخصیت هستند. دیکتاتورها معمولاً دو آدم مجزا هستند، یعنی قبل از اینکه به قدرت فردی برسند مثل مردم عادی هستند، ولی بعد از اینکه به قدرت میرسند شخصیت دیگری هستند که هیچ شباهتی به شخص اول ندارند. مطالعه زندگی رابرت موگابه و آیت الله خامنه‌ای به درستی این دوگانگی را به خوبی نشان می‌دهند. ارتباط دیکتاتورها با واقعیت گسسته می‌شود. دچار اختلال در تفکر، هذیان و توهم هستند. دیکتاتورها بیمار اسکیزوفرنیک نیستند، ولی نشانه های شخصیت اسکیزوپیت را از خود نشان می دهند، چون آنها افکار خودشان را واقعیت می پندارند و نسبت به قدرت و توانایی خودشان دچار نوعی توهم هستند. قذافی تا روزهای آخر تظاهرات مردم به جان آمده را خارجی های دشمن قلمداد می کرد که به کشورش رخنه کردند. او فکر میکرد که 90% مردم لیبی عاشق او هستند و او را رهبر انقلاب میدانند و حاضرند تا برای او کشته شوند. در جدولی که این دو دانشمند در خصلت‌های پایای شخصیتی 3 تن از دیکتاتورهای قرن حاضر ترسیم کرده اند، برای پژوهشگران علوم رفتاری و روانشناسی بسیار قابل اهمیت و مطالعه است و آنها می توانند چارچوبی باشند برای مطالعه شخصیت های دیگری چون قذافی، آیت الله خمینی، خامنه ای، رابرت موگابه، استالین، حسنی مبارک و حتی احمدی نژاد. دوستان همیشه همراه، بخش دوم این مبحث یعنی روانشناسی دیکتاتور را در برنامه آینده به بحث و اشتراک با شما خواهیم گذاشت. تا درودی دیگر، بدرود، در پناه خرد و آگاهی.
از اینکه ما را در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.